او په بلی خبری مجلی کې سلطان محمد سرور لتا سره د سهار مو بخیر.
سلام و صبح بخیر شیبر صاحب عزیز. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز شنبه 6 قوس و 26 نوامبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک مسافرت 3 روزه که هدف اصلی آن تمرکز روی مسائل اقتصادی و ترانسپورتی خوانده شده، دیروز به ترکمنستان رفت. گزارش تفصیلی این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل آغاز خواهد شد. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد و تلویزیون دولتی ایران گزارش میدهد که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کرد. در 3 انفجار پیهم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخم برداشتند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده که دشمنان افغانستان در این اواخر برای خرسند ساختن باداران خود تلاش می‌ورزند تا بی‌نظمی و در میان مردم ترس ایجاد کنند. به گفته آقای غنی، همچون حوادث اراده مردم افغانستان را تغییر دادن نمی‌تواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشان در زابل آغاز خواهد شد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، تایید میکند که شورشان خارجی در ولسوالی‌های خاک افغان و دایی چوبان ولایت زابل جابجا شده‌اند. آقای رادمنش در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد عمدتاً پاکستانی، چچنی، عرب‌ها، بنگلادشی، ایغورهای چین و افراد متعلق به انصار الله تاجیکستان و تحریک اسلامی ازبکستان هستند.
در امی 2 ولسوالی خاک افغان، دای چوپان که قبلا هم در اداره دهشت افغانان بود، در اینجا تعدادی از خانواده های ازیا آمدن و به نام مهاجر در داخل منطقه فعلا کوشش میکنند که به نحوی از آنها تهدیدات را در اینجا به وجود بیارند.
پیش از این اعضای شورای ولایتی زابل و شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان به خاطر آنچه که افزایش حضور شورشان در زابل خواندند ابراز نگرانی کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از نهادها به شمول سازمان ملل متحد وعده کرده اند که با بیجا شدگان داخلی کمک می کنند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
وی میگوید UNHCR برای کمک با 200 هزار خانواده در فصل زمستان از خود آمادگی نشان داده است. WFP هم به کمک مواد غذایی و نقدی اطمینان داده است و برخی ادارات دیگر نیز برای کمک متحد هستند.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید روند ارسال کمک‌ها به بیجا شدگان به همکاری شمار از والیان ادامه دارد. مقام‌های افغان میگویند در حال حاضر حدود 1 میلیون افغان بنابر ناامنی‌ها از خانه‌هایشان بیجا هستند. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. بویکو بوریسوف دیروز در همنلی، جایی که مهاجران یکم به روز پنجشنبه با پلیس برخورد کردند، به خبرنگاران چنین گفت:
یک
گروه کوچک مهاجران افغان، 5 نفر از بلغاریا اخراج خواهند شد و بنابر ملحوظات امنیتی ملی ما فوراً به کشورشان تسلیم داده می شوند. ما یک تیاره را کرایه گرفته ایم تا روند استرداد آنها در ماه دسامبر آغاز شود. در اثر برخورد پلیس بلغاریا و مهاجران یک کمپ که اکثریت آن که اکثریت آنها افغان خوانده شدند، 6 پلیس زخمی شدند. نزدیک به 3000 مهاجر که در این کمپ به سر میبرند میخواهند برایشان اجازه داده شود که به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از این رویداد حدود 400 مهاجر دستگیر شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که شمار تلفات ناشی از تصادم دو قطار آهن در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. این رویداد صبح دیروز در ایالت سمنان رخ داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد وزارت صحت ایران گزارش داده است که عملیات نجات تمام شده و رقم نهایی تلفات 44 تن است. یکی از زخمی‌های این حادثه که نامش ذکر نشده در شفاخانه سمنان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
والله نمیدونم، صبح همه جو خواب بودیم که دفعه زمین زیر رو شد. خیلی از دوستان منم تو قطار موندن، نمیدونم آتیش گرفت، ما رو کشیدن بیرون، ولی دوستان دو سه نفرشون موندن.
این حادثه در ایستگاه هفت خان در شهر شاهرود با وقوع پیوسته است. در این تصادم 4 واگن از مسیر منحرف شدند. گفته شده است که 2 واگن آتش گرفتند. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه، اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث و گفتگو کنند. الکساندر جورگینی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این موضوع را دیروز اعلام کرد و افزود ملاقات روز سه‌شنبه فرصت است تا دیده شود که از زمان ملاقات ماه اکتبر در برلین در این بخش چه کار انجام شده است. در ماه اکتبر هر 4 کشور توافق کردند که در ماه نوامبر یک نقشه راه در مورد چگونگی تطبیق توافق آتش بس مینسک ترتیب داده شود. این توافق در سال 2015 پذیرفته شده است. در نتیجه ادامه جنگ در شرق اوکراین بیش از 9600 تن کشته شدند. پایان اخبار.
سلام و صبح بخیر. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. فیض آباد با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -9 و برفاری جریان دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -8، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -7، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری صبح امروز با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار دیروز به ترکمنستان رفت. شاوسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
رئیس جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بان کی مون فرمانشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارند اشتراک میکنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات شفق 2 تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بر اهداف آسیب‌پذیر، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان را ضعیف عنوان میکند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
سن میشه کنم تانا بگوین بر ما؟
غلامرضا هستم.
غلامرضا جان چی کار میکنیم؟
ما اینجا یک فابریک بوتدوزی داریم و مصروف تولید بوت هستیم.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک سفر سه روزه راهی ترکمنستان شد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. یک هیئت بلندپایه دولتی آقای غنی را در این سفر همراهی می کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در کنار سخنرانی در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در مراسم گشایش یک خط آهن نیز شرکت می کند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
رژیم در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارن اشتراک میکنه و سخنرانی خواهد داشت و همچنان در جمهور در مراسم افتتاح خط آهن بین المللی آسیا آتا مراد، امام نظر و آقینه که در شهر ترکمن آباد ترکمنستان برگزار میشه هم اشتراک و سخنرانی دارن.
آقای غنی شام دیروز افغانستان را در یک سفر سه روزه به قصد ترکمنستان ترک کرد. به گفته مرتضوی رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهور ترکمنستان و گرجستان به طور جداگانه دیدار می کند. وی افزود محور گفتگوهای این رهبران را مسائل دو جانبه و اوضاع منطقه تشکیل خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی از نمایشگاه تولیدات ترکمنستان، شهرک اولمپیک و فابریکه نساجی در اشقاباد دیدار کند و در انستیتیوت بین المللی اشقاباد نیز سخنرانی خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید تمرکز اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان روی موضوعات اقتصادی و ترانسپورتی خواهد بود. ترکمنستان بخشی از نیازمندی های انرژی افغانستان را در مرزهای این کشور تأمین می کند و صادر کننده گاز و نفت به افغانستان است. در سالهای اخیر چندین معامله در بخش‌های اقتصادی و انرژی میان دو کشور صورت گرفته است. افغانستان و ترکمنستان روی یکی از بزرگترین پروژه‌های انتقال برق به افغانستان توافق کردند. اما در ماه‌های اخیر یک سلسله اعتراض‌های در مورد این پروژه صورت گرفته است. هزاران تن چند بار به خاطر تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض کردند. انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان پروژه دیگری است که به باور دولت مردان افغان تطبیقش به احیای اقتصاد شکننده افغانستان کمک کرده می تواند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر سه روزه راهی ترکمنستان شده است. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. سه هفته پیش کار ساختن خط آهن راه لاجورد از ترکمنستان به افغانستان در بندر آقینه افتتاح شد و حکومت افغانستان هدف ایجاد این خط را گسترش روابط تجارتی میان کشورهای همسایه عنوان کرد. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان خصوصا با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت دارد؟ نظرات خود را در این باره از طریق پیام به شماره 818 افغان بی سیم با ما میتوانید شریک سازید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کرد. در سه انفجار پیهم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل برا انداخته خواهد شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از نهادها به شمول ملل متحد وعده کرده اند که با بیجا شدگان داخلی کمک می کنند. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 قطار آهن در این کشور به حد اقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث و گفتگو کنند. دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله ای را در مورد برفباری های اخیر در ولایت جوزجان و وارد شدن تلفات جانی و خسارات مالی نشر کرده است. در مقاله به نقل از مقام ها گفته شده که سردی هوا و برفباری سنگین حداقل 20 قربانی گرفته که شمار زیادشان کودکان هستند. واشنگتن پست می افزاید تمامی قربانیان در ولسوالی درزاب خانواده های بیجا شدند که اخیراً به این منطقه آمده بودند. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می گوید بررسی های آنها ثابت می کند که در ولسوالی درزاب برفباری و هوای سرد به کس تلفات نرسانده است. واشنگتن پست در ادامه می افزاید در ولسوالی درزاب در روزهای اخیر حدود 50 سانتی متر برف بارید و هوا هم خیلی سرد شد. در ادامه مقاله روزنامه آمده است این منطقه در ولسوالی درزاب در نزدیکی مرز با ترکمنستان موقعیت دارد که نه برق دارد نه هم خدمات و سهولت‌های صحی معیاری. همچنان طالبان مسلح راه این منطقه را به شبرغان مرکز ولایت جوزجان بستند. مقام های افغان به روزنامه گفتند انتظار میکشند تا هوا صاف شود و کمک ها از طریق هوا انتقال یابد. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان از باشنده های این ولایت خواسته تا برای 500 تن که از سر پل به جوزجان آمدند امکانات را فراهم کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست شمار زیاد از این افراد از ولسوالی سیاد سر پل بنابر تهدیدهای گروه داعش و طالبان مسلح آواره شدند. روزنامه کانادایی گلوبن میل در شماره اخیرش درباره انفجارهایی نوشته که اخیراً در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد. در نتیجه این رویدادها به روز جمعه 6 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته روزنامه این حادثه در حال رخ می‌دهد که در این اواخر فعالیت و تحرکات گروه داعش در کنار طالبان مسلح در ننگرهار افزایش یافته است. گلوبن میل اظهارات عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار را هم نقل کرده که میگوید انفجارهای روز جمعه مناطق مختلف شهر جلال آباد را هدف قرار دادند. روزنامه می افزاید ولایت ننگرهار که هم مرز با پاکستان است به مرکز گروه داعش در افغانستان مبدل شده. این گروه پارسال در افغانستان ظهور کرد. گلوبن میل در ادامه باز هم اظهارات سخنگوی والی ننگرهار را نقل کرده که میگوید مطمئن نیست که انفجارهای روز جمعه را کدام یک، یعنی طالبان مسلح و یا هم گروه داعش انجام داده است.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی معروف به شفق دو به شورشیان تلفات سنگین وارد شده است. این وزارت میافزاید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. عملیات شفق دو روز دوشنبه گذشته در افغانستان راه اندازی شد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات شفق دو را پردست آورد می داند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی گفت که ظرف 5 روز اخیر 10 شورشی کشته شدند. به گفته آقای رادمنش، تلفات وارد شده در این جریان به شورشیان نسبت به شمار تلفات نیروهای افغان بسیار زیاد است.
دشمن در حدود اضافه 100 نفر تلفات داده و خوشبختانه که ما در هر روز تعداد کمتر تلفات ما هست، این به معنای عزیز که دشمن به عقب روی ها، عقب نشینی ها و کوشش داره که از خانه های مردم استفاده بکنه و ما او را به عقب زدیم و در طول همی عملیات شفق دو ما 8 نفر شهید داریم، یعنی از تاریخ اول قوس تا اکنون.
عملیات معروف به شفق دو بروز دوشنبه گذشته در تمامی مناطقی که شورشیان تحرک دارند را اندازی شد. وزارت دفاع می گوید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. باز هم معاون سخنگوی این وزارت:
ما توانستیم در عملیات شفق دو دشمن را از مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. به طور مثال ما میتونم اولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار را بر شما بگویم. دشمن را وقتی به پچیراگام به شکست مواجه ساختیم، اینا خواستن اولسوالی دوآب را به تهدیدات مواجه بسازن و همین امروز ما در اولسوالی دوآب هم اکمالات کردیم و در آنجا قطعات ما دشمن را به شکست مواجه ساختند.
سخنگویان گروه های شورشی تا حالا در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان تبصره نکردند. آقای رادمنش همچنان گفت در ولسوالی های دیگر مانند سمکنی و جانیخیل ولایت پکتیا تدابیر را روی دست گرفتند که مطمئن هستند شورشیان دیگر بر این ولسوالی ها هجوم بردن نمی توانند. ولسوالی جانیخیل همین امسال به دست شورشیان طالبان افتاده بود. شهر کندوز نیز در سال روان هدف حملات مرگبار طالبان قرار گرفت. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات در این شهر و ولسوالی های اطراف آن ادامه دارد. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، شماری از شورشیان سرکوب و تعداد دیگر آنها تسلیم شدند. آقای رادمنش افزود که عملیات شفق دو در ولایات مانند هلمند، غور، فراه و هرات نیز دست آورد داشته و شورشیان عقب زده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این عملیات تا سال آینده هجری شمسی ادامه می‌یابد.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان مسلح را ضعیف عنوان می‌کند. اعضای این شبکه روز جمعه در نشست خبری در کابل گفتند اخیراً حملات بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی در کشور افزایش یافته و نیاز است تا حکومت برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. تمیم احگر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید حکومت اخیراً در جلوگیری از حملات روزافزون مخالفان مسلح ناکام بوده و به گفته آنان اگر ادامه یابد زندگی مردم با خطرهای زیادی روبرو خواهد بود. اعضای این شبکه روز جمعه در یک نشست در کابل گفتند که مخالفان مسلح برای گسترش دهشت افغانی و کشتن افراد ملکی از تاکتیک های جدید کار میگیرند و نیاز است ارگان های امنیتی بر علاوه افزایش تلاش های استخباراتی تدابیر امنیتی را نیز تشدید بخشند. سید ناصر موسوی عضو این شبکه میگوید
فعلا دشمنان صلح استراتژیشان را از جنگ مستقیم با دولت تغییر داده، افراد ملکی را هدف قرار میدهند. برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی محفوظ باشد و هدف قرار نگیرند، به طور کافی نیست برای حفاظت جان غیر نظامیان تلاش بیشتر بکند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در مراسم مذهبی در مسجد باقرالعلوم حدود 30 تن کشته و 90 فرد دیگر زخمی شدند و مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. پس از حمله بر زیارت کارتی سخی که حدود 2 ماه قبل رخ داد، این دومین حمله است که بالای افراد ملکی صورت می گیرد. خواستیم در این زمینه پاسخ مسئولین وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. در این حال برخی از آگاهان امنیتی میگویند که این نخستین بار نیست که مخالفان مسلح بالای اماکن مقدس حمله ور میشوند، بلکه در سالهای گذشته نیز افراد ملکی در محلات مشابه از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. عبدالباری عارض، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی افزایش این حملات را ناشی از کمبود ظرفیت در رهبری ارگانهای امنیتی خوانده، گفت حکومت باید افراد مسلکی را در رأس ارگانهای امنیتی بگمارد.
دولت دگی مسئولیت داری که در عام و خلق و امنیت تامین کرد.
وی میگوید حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم را دارد. ارگانهای از سگانه امنیتی باید گامهای استوار بردارند، هرچند که اکثرا افراد غیر مسلکی در رأس این ارگانها قرار دارند و تجارب کمتر دارند. اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی میگویند تروریستان نه تنها که بالای افراد ملکی حمله میکنند، بلکه میخواهند تا با این کارشان میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلافات را ایجاد کنند. با گفته ای آنان، تروریسم دشمن همه انسانیت است و افغان ها باید اتحادشان را حفظ کنند. پیش از این وزارت حج و اوقاف نیز گفته است که حکومت از اهداف مخالفان مسلح با خبر است و هرگز اجازه نخواهد داد تا در آن موفق شوند.
رنگ های
زندگی. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
زنده باشین. شما خوب هستین؟ میشه کنم تانه بگوین بر ما؟
غلام رضا هستم.
غلام رضا جان، چی کار میکنیم؟
ما اینجا یک فابریکه بوددوزی داریم و مصروف تولید بود هستیم.
این فابریکه از خود شماست؟
بله، من و همراه یک دوستم شریک هستم اینجا.
تنها بود جور میکنین و میدوزین؟
بله، بودهای زنانه هستش و دیگه چیزی فعلا. خب هم بودهای زنانه هست.
این بود چرم است، پلاستیک است، چی است؟
خب نظر به خاص مشتری های ماستان، چرمی هم تولید میکنیم، پلاستیکی و بودهای تیکه‌ای هم داریم.
این بوتا را دانه چند مفروشین؟
خب به بازار ما خود ما قیمت 170-180 رو به بازار میتیم.
بر خودتان چند تمام میشه؟
بر خود ما حدودا 150-160 روپه نظر به جنسی است که ازش استفاده میکنیم.
چقدر وقت میشه که شما این کار میکنیم؟
حدودا 3 ماهی شده که ما کارخانه را جور کردیم و به همراه شریکم داریم کار میکنیم.
خب چند نفر در این کارخانه کار میکنه؟
همیال 8 نفر.
در این 3 ماه چقدر کارهایتان رشد کرده؟ یعنی نتیجه گرفتین؟ کار پیش میره یا نمیره؟
بله خوب است، خدا رو شکر که تانستیم تا جایی را پیشرفت بکنیم و مشتری هم داریم، مشتری ثابت داریم که مثلا برش تولید میکنیم، روزانه هر چقدر که تولید میشه برای اونا میبریم.
این ماشینالاتی که استفاده میکنه کدام ماشین هست؟
خب فعلا خود یک چرخ داریم که مخصوص دختر برای دخت بوت است و یک ماشین پرس داریم به قسمتی که طلا رو پرس میکنن که تشکه بچسبه.
اینمی 2 ماشین ضرورت است دیگه؟
به زنانه فعلا 2 ماشین زیادتر ضرورت است و مهم هم است.
روز اولی که شما این کار شروع کردین در حدود چند سرمایه داشتین؟ از چند شروع کردین؟
ما خب کار ما یکم کمتر بود، از حدودا 2 لک شروع کردیم، 2 لک سرمایه انداختیم و کتمو 2 لک مواد و ماشینالات خود تهیه کردیم.
راستی شما جواز یام دارین که کار میکنین؟
جواز بله، ما از اتحادیه بود دوزا جواز داریم و با خود این دوکان هم جواز گرفتیم که مثلا اینجا فعالیت داریم. ما از شاربالی هم جواز داریم و از اتحادیه بود دوزا.
سر زیاد تشکر.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
صحبتی بود با آقای غلام رضا خان که فابریکه بوددوزی در کابل داره. این صحبت ضمن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی شنیدید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. در آغاز برنامه در یک گزارش مفصل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در یک کنفرانس جهانی به نام ترانسپورت پایدار به ترکمنستان رفته است و ریاست جمهوری میگه که تمرکز روی مسائل اقتصادی و تجارتی هدف اصلی این کنفرانس است. در آغاز برنامه از شنوندگان عزیز خود خواسته بودیم که چه فکر میکنند که رابط اقتصادی و تجارتی افغانستان خصوصا با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت داره و نظرات خود را با ما شریک ساختند. شنونده عزیز به نام زید از ولایت بدخشان ولسوالی تگاب کشم می نویسه که تجارت با آسیای میانه خصوصا تاجکستان به نفع افغانستان است. شنونده دیگر به نام بغلانی تنزگونه و کنایگونه نوشتند که فرستادن جنگجویان توسط کشورهای همسایه در رشد اقتصادی افغانستان کافی است. البته تنز میگن. شنونده عزیز دیگر به نام رفیع بدخشی از طبعا بدخشان می نویسند که بسیار خوب است روابط ما با کشورهای شمال، روابط اقتصادی اقتصاد ما شکوفا می شه به شرط آن که دیگر قدرت ها مزاحم نشوند. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبر.